آوای تیوان.
سلام.
سلام
ولی آیا عزیز سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید سلام باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
سینما
دوستان و علاقمندان آقای تیوار سلام. خرداد ماه 95 و گفتگو میکنیم با کارگردان فیلم یک دوزی عاشقانه امیر شهاب رضویان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما که از طریق دنیای مجازی با ما مرتبط هستن.
آقای رضویان عزیز از فکر کنم اگه اشتباه نکنم 10 سال دوری از سینما برام بگید. بعد از مینای شهر خاموش که در 25مین دوره از جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت تو و یک سال و نیم هم فکر کنم تو توقیف بود و اکران بهش داده نمیشد رسید به یک دوزی عاشقانه. چی شد که 10 سال سر کردید کاری روز پرده نبرید؟
ولی یکی دو سال اولش که همین داشتیم بدهکاری های فیلم مینای شهر خاموش پس می‌دادم، بعدش هم که دیگه هرچه ما تقاضای پروانه ساخت فیلم سینمایی کردیم وزارت ارشاد نداد پروانه رو، گفتن نهایتا گفتن که در اولویت نیست که شما فیلم بسازی، تا اینکه دولت عوض شد و بالاخره 8 سالی که گذشت تا اینکه ما اومدیم فیلم رو بسازیم و تمام شد دیگه شد 10 سال. ولی تو این فاصله خب من بیشتر 3 تا فیلم برای تلویزیون ساختم، مدرسه فیلمسازی هیلاج با که متعلق به خودم هست رو گسترش دادم، پژوهش‌های عکاسی کردم، پژوهش‌های سیاسی کردم، تاریخ عکاسی سیاسی کار کردم، چند تا نمایشگاه عکس داشتم، چند تا کتاب چاپ کردم، نمایشگاه نقاشی داشتم، بیکار نبودم، ولی خب برای فیلم سینمایی نشد بسازم.
درست. پس سعی کرد یک جور خودتون رو با حال و هوای سینما در ارتباط قرار بدید تا این دوریه باعث نشه که حالا توی فیلم سازی 10 ساله شما تغییر پیدا کنه. درسته؟
آره دیگه از سینما که دور نبودیم، فیلم سینمایی نشد بسازم.
درست.
ولی تو سینما بودم همیشه.
اگه اشتباه نکنم اسم اول فیلم سفر مردان خاکستری بود.
نه این سرقت مردان.
سرقت مردان خاکستری. سفر مردان خاکستری یکی از فیلم‌های قبلی شما بود.
فیلم اولم بود.
فیلم اول شما بود. رابطه‌ای بین این فیلم و فیلم اولتون وجود داره؟
نه هیچ رابطه‌ای نداشت. اسمش مشابه بود. بعد دیدم اسم یه مقدار باعث چیز میشه، به اشتباه افتادن بیننده میشه، اسم رو عوض کردم و شد یک دزدی عاشقانه.
الان فیلم یک دزدی عاشقانه تو چه طیفی از مخاطب قرار میگیره و مخاطب فیلم شما چه طیفی از سینما ایران در نظر میگیره؟
به هر حال حداقلش اگه بخوام تعداد بگم 150,000 نفر فیلمو دیدن تا الان. طیفش متعلق به سینما مخاطب خاص نیست. فیلمی که برای مردم ساخته شده، یک فیلم تجاری کمدی آبرومن من سعی کردم بسازم.
آقای رضویان، ساخت فیلم‌های طنز یک سابقه خاصی می‌خواد. خب ایجاد موقعیت‌های طنز و یک آغاز و پایانی که برای مخاطبی که تا حالا آثار طنز رو دنبال کرده، باید همیشه رعایت بشه. شما بعد از میشه گفت آثار جدی و با مخاطب خاص به این حوزه سینما ورود پیدا کردید، از این ریسکتون برامو بگید.
ببین تو تمام فیلم های جدی هم که من میساختم لحظات طنز زیاد بوده. این اتفاقا فکر میکنم در تراژیک ترین لحظات یک فیلم هم میشه شما از طنز کمک بگیری. خیلی وقتا دوستای من میگفتن فیلم کاملا طنز بساز، چون لحظاتو میساختم. شما فکر کنید در یک فیلم تلخ مثل مینای شهر خاموش هم باز یک لحظات هست که آدم میخندن. به همین دلیل با استفاده از اون پیشینه سعی کردم این فیلمو بسازم، ولی واقعیتش اینه که نخواستم یک فیلم طنز مدل معمولی که از انواع و اقسام شوخی های قومیتی، لهجه‌ای، جنسی اینها استفاده میکنن استفاده کنم. موقعیت رو سعی کردم بسازم که خود موقعیت نامأنوسیه.
خیلی هم اعتقاد دارن همین حالا ساختار غیر متعارفش تو فضای طنز ژان بندی ها رو میشونه و نمیشه گفتش که متعلق به واقعا سینمای طنز وجود واقعا به سینمای طنز تعلق داره
این فیلم ها منظورتونه.
بله.
به هر حال همیشه بگی طنزه، همیشه بگی تلخه، طنز تلخیست و یه گونه از طنز داریم بهش میگیم گروتسک. گروتسک یه جور چیزه، طنز سیاهیه که در عین اینکه هم شادمان کننده است غمگین کننده هم هست. به اون به این گونه های طنز این فیلم بیشتر نزدیکه، با طنز خیلی معمول خیابانی بر اساس مثلا لودگی و اینها.
شوخی ها و حالا موقعیت طنز بیشتر حالا برای مخاطب صرف تا صدیه، یا باش ارتباط برقرار میکنه یا اون شوخی رو حتی بهش به عنوان شوخی هم نگاه نمیکنه. شما چقدر سعی کردید که شوخی که در فیلم انجام میشه این رعایت صرف تا صدیش انجام بشه؟
ببین نتیجه نهایی رو میتونم برات بگم، بیننده یه از فیلم من خوشش میاد یا بدش میاد، بیننده متوسط ما نداریم وسط. کسی که میخواد یکم طنز متفاوت ببینه و میاد این فیلم رو نگاه میکنه خوشش میاد، کسی که میخواد بیاد بزنه و برخصه و بخنده و از این چیزا ببینه و فقط قهقه بزنه این فیلم به درش نمیخوره واقعیت.
پس سعی نکردید برای یک ژانر کاملا طنزگونه مخاطب این ژانر فیلم بسازید؟
برای مخاطب معموله که فقط میخواد بیاد سینما بخنده میتونم بگم این فیلم رو نساختم. به این فیلم مثلا آدم هایی که یکم اهل گذشته و دلتنگی و کاراکترهای قدیمی و شخصیت هایی هستن که اهل معرفت و انسانیت و مرام و یه چنین چیز قصه‌ای هستن، از این فیلم بیشتر خوششون میاد تا کسانی که فقط میخوان بیان از افتادن یک آدم که زیر پاش پوست موز گذاشتن و مثلا میفته زمین به اون بخندن. خب این فیلم اون مدلی نیست.
آثار طنز خیلی به بداهه بازیگران برمیگرده، شما هم روی حضور دوتا از بازیگر مطرح آثار طنز دست گذاشتین و حضورشون در این فیلم میشه گفت خیلی جای بداهه سازی و نسبت به شما داشته باشه. در حین فیلم برداری این اتفاق افتاد؟
خیلی نه، بر مبنای بداهه پیش نرفتیم، فقط توی چیست توی دورخونی یعنی پیش از فیلم برداری و تمرین های پیش از فیلم برداری مرتب صحبت میکردیم با آقای آیش، آقای هاشمی و خانم مصطفی و آقای لون هفوان و آقای امیرحسین رستمی که گاهی وقت کنسه هایی میدادن یا پیشنهاد هایی میدادن که اینها رو تو فیلم گذاشتیم، ولی در لحظه خود فیلم برداری بداهه به هیچ وجه من کار نمیکنم، ترجیح میدم اتفاق پیش از فیلم برداری بیفته.
پس تو مراحل روخانی میشه گفت تحول
روخانی و دورخانی بعد.
درست. چی شد که به انتخاب مهدی هاشمی و فرهاد آیش رسیدید؟ دو بازیگری که شاید هر کدومشون در کنار هم تا حالا قرار نگرفتن و هر کدومشون هم آثاری متفاوت در سینما ایران تا حالا بازی کرده.
ببینید از اول بر مبنای دو تا شخصیت که کنتراست دارن با هم و تضاد دارن ما به سر نوشته بودیم، مثلا قد کوتاه و قد بلند، قوی و ضعیف، و مثلا حتی فرماشون یکی پرمو دیگری مثلا موهاشو تراشیده و اینها. آقای هاشمی که از اول تو ذهن من بود، این ترکیبای دو نفری مختلفی رو ما تست کرده بودیم تو ذهن خودمون، ولی وقتی که به ترکیب آقای آیش و هاشمی رسیدیم خیلی ترکیب خوبی بود، خیلی هم دوستش داشتم و خیلی هم راضی هم خودم از این ترکیب.
ولی لون هفتوان ورودش به این فیلم یه ذره عجیب بود. بعد از فیلم پرویز ما حضور لون هفتوان رو تا یک فیلم کمدی داریم.
آقای لون رو همه به عنوان بازیگر در یک فیلم خیلی جدی مثل پرویز دیده بودن، اما من لون رو از خیلی سال پیش میشناختم و دوست بودیم با هم. به نظر من اومد اون کاراکتر ناصر کانادا به عنوان یک آدم وزین ماجرا که پشت ماجرا هم هستش و صاحب قهوه خونه است شاید به لون بخوره، که فکر خودم خیلی راضیم از انتخابش. یعنی همین که شما به یک بازیگر به عنوان یک مدل ثابت نگاه نکنی، یه سری بازیگر اصلا همیشه تو سینما ایران یه مدل رو بازی میکنن، آدم بده، آدم خوبه، آدم با خدا، حاج آقای فلان، اینها مدلایی که متاسفانه بازیگر رو شما تو موقعیت قرار میدی که فقط یک شکل بازی بکنه. لون رو من سعی کردم بر مبنای یک تو عادت شکنی یا متفاوت دیدن بیارمش و نقش به هم اینطوری براش تعریف کردم که شخصیتی که خیلی کم حرف میزنه، واقعا جمله های کلیدی رو میگه، جمله های کوتاه میگه و یه جور انگار پدرخوانده ماجراست.
چرا شعار فیلم پتومته؟
پت اومد تو تیتراش نیست، پت اومد شعار تبلیغاتی فیلمه. چون این دوتا واقعا دوتا خنگ هم مثل پت اومد، قصه دوتا آدم خنگه.
ما داریم میپردازیم به دو شخصیت. آیا تمرکز شما در نگارش فیلم نامه فقط تمرکز روی شخصیت هایی بود با بازی فرهاد عایش و مهدی هاشمی، یا نه برای شما اون شخصیت های دیگه هم براتون پررنگ بود؟
نه، به شخصیت اصلی که نوشته بودیم، ولی این که چه بازیگرانی بازیش کنن رو بعدن انتخاب کردیم. ولی از اول فرزن آقای هاشمی جزء کاندیداهای اصلی بود، آقای عایش جزء کاندیداهایی بود که بهش فکر کرده بودیم که توی فیلم بیا. ولی فیلم رو بر مبنای فیلم نامه رو بر مبنای بازیگرهای نوشته بودیم که امکان دسترسی داریم بهشون. ولی شخصیت ها خب مشخص بود، یکی هوشمند، یکی کمهوش، یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، یکی موهای پرپشتی داره، یکی موهای ترشیده داره، یکی سیبیلش قیتونیه و یکی سیبیلش آویخته است، این یکی خوشبینه و یکی بدبینه. این تضاد رو دیده بودیم و بعد این قابلیت چیز داشت، قابلیت تطبیق با بازیگرهای متنوعی داشت. یعنی چند حداقل 3 تا تیم بازیگری تو ذهنمون بود که بیان تو، یعنی 3 تا جفت بازیگر من تو ذهنم بودش. ولی خب به نهایتا با آقای هاشمی و آقای عایش رسیدیم.
پس میشه گفت برای هر کدوم از شخصیتاتون یک طلب، میشه گفت یک رویکرد خاصی تعریف کرد. درسته، مخاطب باید یک چیزی از فیلم درک بکنه، اونم اینه که هر کدوم از کاراکترهای ما یک المان دارن. این چقدر میتونه رو مخاطب تاثیرگذار باشه و اینو به عینه درک بکنه و بفهمه؟
مخاطب بالاخره شخصیت‌ها رو میشناسه، یه جایی هم کلافه میشه از اینکه چرا اینا دارن اشتباهات رو میکنن. مهم اینه که تو بتونی شخصیت رو جوری تعریف کنی که مخاطب درگیرش بشه. تو فیلم ما درگیر میشه، مخاطب میفهمتش این چیه. یعنی در دزدی نهایی که آقا جمال اشتباه میکنه و یه سیگار رو برمیداره و در فلزی بسته میشه روی آقا کمال، اونجا دقیقا بیننده لحظه ایک دیگه کلافه میشه از شخصیته، از بلاحتش که چه اشتباه کرد.
درست. سوال پایانی پارت اولو از شما میخوام بپرسم، بازخورد مخاطب تا به امروز از فیلم شما چطور بوده؟
مجموعا خوب بوده. یعنی به نسبت فیلمی که حالا خیلی تبلیغات داخلی نداشت، تبلیغات ماهواره‌ایش هم که قطع شد و بیلبورد هم نداشتیم و اینا، 1,400,000 خورده فروخته بعد نیست برای این فیلم راضی کننده است. همین که هزینه های خودشو در میاره یکم هم ممکنه سود بکنیم. خدا رو شاکریم در این بازاری که هر مدیر دولتی و غیر دولتی به خودش اجازه میده برای سینما تصمیم بگیره و حیات و ممات سینما وابسته به فقط وزارت فرهنگ و ارشاد نیست، بلکه صدها آدم و ارگان دیگه هم میتونن برش تصمیم بگیرن. باز ممنونیم که، باز خوشحالیم که فیلم ما اکران شد، چند هفته موظفیش بتونست خوب تماشاگر جذب کنه و احتمالاً اکران‌های پراکنده‌ای داره. و از همه مهمتر فکر میکنم این نکته باشه که زمانی فیلمساز باید خوشحال بشه در مورد فیلمش که مثلا بعد از 10 سال آدم‌ها یادشون بمونه اون فیلمو. مینا شرف خاموش رو معمولاً کسانی که دیدن یکم یادشونه، این نکته خیلی مهمیه. امیدوارم یک دوزی عاشقانم یادشون بمونه، اگرم نموند که دیگه فیلم نمایش داده شده و رفته.
شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به شنیدن پارت دوم این مصاحبه. یه استراحت کوتاهی میکنیم و با امیر شهاب رضویان برمیگردیم.